با کاروان هله. فصل دهم، خاقانی درودگر شروان. خودستایی ها و آوازگری هایی که در اشعار خاقانی هست، نه فقط شاعران روزگار او چون جمال الدین اصفهانی، رشید وطفات، اسیرالدین اخسیکتی را به خشم و ستوه آورد، بلکه در زمان ما نیز که دیگر وجود شاعر همه خاک شده است و آن غبار مهر و کین هم که تاخت و تاز وی در تنگنای محیط شروان برانگیخته بود فرو نشسته است، باز نمیتوان این مایه خودستایی را از وی پذیرفت. در حقیقت خاقانی نه همین از بیشتر شاعران روزگار خیش به تحقیر یاد میکند و آنها را عدسه خیش، عیال خیش، ریز خور خان خیش و دزد بیان خیش میخواند، بلکه مردم زمانه خود را نیز مکرر مین کوهد و به قدر ناشناسی و تنگ چشمی و بدسگالی متهم می دارد. از این جهات وی تا حدی یادآور متنبی شاعر نام‌آور عرب است و مانند او نوعی سرخوردگی زهرآلود و خودپسندی سیری ناپذیر در سراسر سخنانش پیداست. آیا چیزی از آن چه امروز عقده حقارت میگویند در وجود خاقانی بوده است؟ از سرگذشت جوانی او و از داستان خانواده و محیط و شهر و دیار او آنچه معلوم است این اندیشه را در خاطر می نشاند که وی از چنین عقده‌ای خالی نبوده است. پدر وی نجاری بود از اهل شروان که وی با همه خودستایی ها و گزافگویی های خیش او را در این پیش استاد می خواند و بیش از این چیزی در این باب نمی گوید. مادرش نیز کنیزکی بود نستوری که ظاهراً از نژاد ترسایان همان سرزمین می بود. این مادر و پدر هم در چنان محیط کوچک که برتری مردم غالباً به میزان نژاد و خواسته سنجیده می شد، برای کسی که می خواست در بین بزرگان شروان نام آوازه‌ای بیابد و حرمت نفوذی کسب کند چندان مایه آبرو نمی بود. در این خانواده محقر نه ثروت موروث بود و نه افتخار کهن. پدر که از صنعت خیش درآمدی نداشت از عهده تربیت فرزند که از بخت بد در وجود وی حس جاه طلبی و آوازجویی سخت قوی بود بر نمی آمد و کودک تا دیرگاه که رشد کرده بود هنوز از ریزش ریسمان مادر روزی می یافت. مادری که یک کنیزک نستوری نو مسلمان بود و گذشته و نژاد او نیز نمی توانست برای شاعر مایه افتخار باشد. درست است که عموی شاعر نامش کافی الدین عمر که یک طبیب دانشمند و جوان بود تا اندازه ای از برادرزاده نگهداری می کرد و در تهذیب و تربیت او اهتمام می ورزید، اما طبع خودخواه پرغرور وی را نوازش ام خرسند نمی کرد. با این همه حمایت او نیز دیرگاه نپایید و مرگ نابهنگام وی شاعر جوان را که از مادر و پدر جز نامی و شاید جز اندوه گمنامی بهره ای نداشت، از کسی که می توانست تکیه گاه وی و مایه افتخار وی باشد محروم کرد. در شهر کوچک شروان که زادگاه او بود و در بین همشهری هایی که پدر و مادر وی علی نجار و زن نستوری او را نه بدان چشم که شاعر آرزو می داشت دیده بودند و در محیطی که هنر شاعر خریداران پرشور قوی مایی از آن گونه که پیش از وی برای شاعرانی چون رودکی و عنصری پیدا شده بود نداشت، دلتنگی ها و خاری ها و سختی ها در خاطر این درود گرزادی بی نوا و جاه طلب جمع می شد و عقده می شد و وجود او را می خورد و می آزرد. و با چنین حالی عجب نیست که در اشعار وی این همه طعن و ناسزا و دشنام و شکایت در حق زمانه ناسپاس و مردم قدر ناشناس آمده باشد و شاعران هم از جور ابنای زمان سختی دیده باشد و این هم از دستانها شکایت کند. این خودستایی ها و این شکایت های تلخ برای کسی که امروز میخواهد از اشعار وی به درون زوایای دلش راه بیابد نشانه وجود چیزی از نوع عقده حقارت است، چنان که هم تخلص پرآوازه او خاقانی و هم بیان پر تکلف و غیرعادی او که پر از خودنمایی و پر از فضل فروشی است. از این گونه عقده ها حکایت دارد و از تأمل در اشعار وی شاید بتوان احوال روحی او را به درست شناخت. در حدود 500 ساله هجرت که این افضل الدین بدیل در خانه علی نجار به دنیا آمد، شروان شهر کوچکی بود که پادشاهان محلی آن شروان شاهان خوانده می شدند و نسب به بهرام چوبی نمی رسانیدند. در این شهر دور افتاده کودک نجار که مثل عیسی برای کاری دیگر پدید آمده بود، از آنجا که طبعی بلند داشت نمی توانست سر به دکان نجار شروانی فرود آورد و نفرتی که از این کار تیشه و اره داشت چندان بود که از نسبت پدر نیز به سبب آن که بدین مختصر سر فرود آورده بود بیش و کم ابا می ورزید و از خشونت وی که ظاهرن می خواست کودک را به دکان درودگری بکشاند ناخرسند بود. این ناخرسندی چنان در اشعار وی انعکاس دارد که او را یک فرزند ناخلف نشان می دهد و عجب نیست که حتی بعضی ساده دلان به اشتباه افتند و گمان برند که وی نجار را پدر واقعی و شرعی خیش نمی دانسته است و مثل عیسی نسبت به دیگران می داشته است. ظاهرا همین ناخرسندی از پدر و از پیشه او سبب شد که درودگرزاده شروان سواد بیاموزد و درس بخواند و حتی در تحصیل دانش و ادب رایج در زمان خود فارسی و عربی اهتمام کند. گذشته از آن، محیط شروان و قفقاز که در آن همه جا صلیب و مناره در جوار هم جلوه داشت و حتی در خانه پدرش یک زن نستوری نسب را در کنار یک نجار مسلمان نشانده بود، سبب شد که کودک با آیین عیسی و سرگذشت مسیح آشنایی بیابد و از آداب و عقاید ترسایان اندک اندک اطلاعات درست به دست آورد. و این نکته نیز مثل آثار آشنایی با علوم و معارف اسلامیان عصر در اشعار وی جلوه ای تمام دارد. وقتی قریحه شاعری خود را دریافت، برای آنکه یک شاعر عادی نباشد کوشید تا دانش‌های گوناگون بیاموزد و از آن همه در شعر خیش مایه ها گیرد. غیر از لغت و ادب، کلام و نجوم و حکمت و طب و تفسیر نیز خاطر او را که به هر حال جویای نوعی امتیاز بود جلب کرد و انعکاس این همه در شعر او سخنش را رنگ خاص داد. عمش کافی الدین نیز در تربیت او اهتمام بسیار کرد و وقتی این مربی دلسوز وی را در این جهان تنها رها کرد، افضل الدین شاعری پرمایه بود که قریحه عالی مخصوصاً برای خود ستایی و دشمن تراشی داشت. قصیده‌ای که در مرثیه این عم ناکام گفت و قصیده‌ای که در جواب رشید وطوات فرستاد این نکته را به خوبی نشان می‌داد. در این زمان شاعر جوان در زادگاه خود شروان می‌زیست، اما از این شهر راضی نبود. از مرگ عم رنج می‌برد و چون در شروان اهل دلی نمی‌دید به تبریز و هرمن می‌رفت. اما هیچ جا اهل دلی که او را با آن همه خودبینی و خیشتن ستایی تحمل کند نمی‌یافت. خیال مادر او را به شروان باز کشید و ظاهراً هنوز روزی از ریسمان مادر می‌جست. تا مدت‌ها حقایقی تخلص داشت، نامی که مثل تخلص خاقانی و دست کم به قدر آن از غرور و خودنمایی مایه می گرفت. آشنایی با ابوالعلاء گنجوی در زندگی او تأثیر تمام کرد. این شاعر گنجه که در آن زمان استادی نام‌آور بود، درودگر زاده شروان را مستعد دید، به تربیت او همت گماشت و دختر خود را که یک شاعر دیگر فلکی نام نیز خواستارش بود به وی داد. او را به دربار خاقان شروان برد و او را خاقانی لقب داد. این همه لطف و نواخت را خاقانی مستحق بود، اما چون خود را به هر نواخت و نوازش ارزانی می دید با استاد نساخت و به بهانه رنجشی که در میان آمد با او به مبارزه پرداخت. او را حجوهای تند گفت و بر وی تهمت باطنی و ملحدی که مخصوصا در آن ایام تهمت خطرناکی بود نهاد. با دربار شروانشاهان نیز چندان سازش نداشت. در بیشتر ستایش های او لحن گله و نارضایی هست، زیرا شاعر بلند پرواز آوازجوی شهر شروان را برای خیش کوچک می دید و دائم می خواست راه دیار دیگر در پیش گیرد. با خوارزمشاهیان کوشید که مگر رابطه ای بیابد، هم علاءالدین اتسز را ستود و هم دبیران دربار خوارزم مثل رشید وطوات و بهاءالدین بغدادی را، اما به مقصد نرسید و رشید وطوات تقریبا نومیدش کرد. آوازه دربار سنجر او را به خراسان می‌خواند و یک بار نیز بوی این امید او را تا به ری کشانید، اما اخبار حادثه غاز و سقوط دولت سنجر او را ناامید کرد. با اتابکان آذربایجان دارای دربند، کیای مازندران و سلجوقیان عراق نیز بیش و کم ارتباط داشت و ظاهراً به هر بهانه و دستاویز می‌کوشید تا خود را از شروان و محیط محدود قلمرو خاقان بیرون اندازد. اما میسرش نمی شد و این همه خاقان را نیز نسبت به وی بدگمان می کرد. با نارضایی و شاید به امید رهایی راه مکه را در پیش گرفت و در عهد خلافت مقتفا خلیفه عباسی به حجاز و عراق رفت. در بازگشت از این سفر بود که بر ایوان مدائن گذشت و مثل بهتری شاعر نام‌آور عرب در آن آیینه فروشکسته عبرت ها دید و تحفت العراقین را هم در این سفر ساخت. در همین سفر بود که در بغداد با نزدیکان خلیفه ارتباط یافت و حتی نزد خلیفه هم راه جست و یک چند نیز اندیشه اقامت در درگاه خلیفه به خاطرش نشست. تمایلات پارسایی که از آغاز در وی وجود داشت در طی سفر مکه و از تأثیر زیارت روضه پیغمبر در وی قوت بیشتر یافت و چون به سبب غرور باطنی در دل از ستایشگری شاهان ناخرسند بود، این داعیه تازه در جانش آویخت که از این پس حسان عجم شود و مثل حسان که ستایشگر پیامبر بود وی نیز به مهد پیغمبر بسنده کند و ستایش دیگران کنار جوید. و حتی در طی یک قطعه شعر مدعی شد که صدیقان شهر پیغمبر را به خواب دیدند و پیغمبر نزد آنها خاقانی را شاعر خیش خوانده است. بدین گونه در بازگشت از حج کوشید تا از درگاه خاقان کنار گیرد، نان طلبی و چاره جویی را کنار بگذارد و خدمت مخلوق را ترک کند. علاقه و اعتقاد به صناعی شاعر نیز در پیدایش این داعیه و لامحاله در شدت و قوت آن تأثیر داشت، اما این اندیشه پیش نرفت و شاعر که در صدد فرار از درگاه خاقان برآمده بود گرفتار شد و به زندان افتاد. پس به این زندان و اندوه و شکنجه آن را در اشعار وی میتوان یافت. در همین زندان بود که آندرونیکوس کومنوس شاهزاده بیزانس را که طی مهاجراهای دور و دراز خیش به شروان افتاده بود به شفاعت خواند و در قصیده آکنده از کنایات و اشارات خاص آیین مسیح این مهمان ترسا را به شفاعت خیش برانگیخت. وقتی از زندان برآمد باز آهنگ مکه کرد و این بار بعد از 18 سال که از سفر نخست وی می‌گذشت باز کعبه و مدینه را زیارت کرد. نام و آوازه شاعر در این زمان از حدود محیط تنگ کوچک شروان بسیار گذشته بود. با این همه هرچه شهرت او می افزود گرفتاری های تازه و بدبختی های سخت تر به سراغش می آمد. پسرش رشید یک جوان 20 ساله پیش چشم او سر به بستر نهاد و از این بیماری بر نخواست. سوگ جانگزای مرگ این نوجوان زندگی او را از درد و اندوه آگنده کرد و چندی بعد مرگ زن که یادگار عمر وی بود و داغ فرزندان خرد دیگر زندگی وی را در امواج اندوه و درد غرق کرد. شاگردش مجیرالدین بیلقانی هم با او همان رفتاری را کرد که خود او با استادش ابوالعلا کرده بود. از سومین زن خیش که بعد از مرگ زن نخست و پس از یک زن دیگر گرفته بود چندان رضایت نداشت. زندگی شاعر در نارضایی و نومیدی فرو رفت و باز میل گوشه‌گیری و پارسایی دامنش را می کشید. در پایان عمر به تبریز رفت و همانجا بود که به سال 596 وفات یافت. این بود خلاصه ی سرگذشت و محیط شاعر. ماجراهای این سرگذشت و احوال این محیط در دیوان خاقانی مجال بیانی یافت است و این دیوان مشکل که درباره آن از روی گزاف گفتند بیش از 500 بیتش معنی روشنی ندارد مشهون است از یادگارهای زندگی شاعر. و خاقانی در بیان این احوال قدرت شاعرانه ای کم نظیر نشان می دهد. جلوه های طبیعت در دل حساس او البته تأثیری قوی دارد. گذشته از دلربایی های باغ و بهار، زیبایی های صبح و آسمان شب در شعر وی انعکاس دلپذیری یافته است. طلوع آفتاب در سرزمین قفقاز که لرمنتوف شاعر روسی نیزان را به زیبایی وصف کرده است در شعر وی رنگی روحانی دارد. مجالس طرب شروان که موسیقی و رقص محلی آن هنوز جلوه و جمالی سحرانگیز دارد در بیان وی باز جان تازه پیدا می کند. در توصیف راه حج شوق و هیجان روحانی او بیشتر پیداست. بیابانهای بیکران و مغیلانها و خارزارهای بین راه را با دقت بیمانند توصیف می کند. مسافران مختلف خیمه های گوناگون شهرها و منزلهای بین راه در طی اشعار او جلوه و نمود واقعی دارند و غالبا مخصوصا در سفر دوم دیدار اعراب بادیه وی را متأثر می کند. در ذکر هیجان‌های روحانی و شور و اشتیاق باطنی که به دیدار کعبه مدینه و خراسان دارد نیز قدرت بیان او بیمانند است. اما آنجا که آلام و مصائب خود را بیان می کند، خواننده نفس آتشین تبدار دردناک او را به خوبی می تواند حس کند. وقتی از زندان صحبت می کند، با وجود بیان مبالغ آمیز وی می توان ناراحتی ها و بدبختی های او را که در زیر بند آهنین و در پشت دیوار بلند محبس گرفتار تنهایی و نومیدی است دریافت. وقتی از مرگ فرزندش رشید و از بیماری طولانی غم‌آلود او سخن می گوید، رنج و بیتابی واقعی یک پدر را می توان از سخنش دریافت و با آن که در سخن شیوه پرتکلف خاص خود را از دست نمی دهد، می توان قبول کرد که گویی دیگر اندوه دانش را از یاد وی می برد. جایی که در مرگ زن خیش سخن می گوید، تنهایی و خموشی خانه ای را که از آن همدم و مونس عمر خالی است توصیف می کند و مثل جریر شاعر نامدار عرب در فراق زن اشک‌های واقعی می‌ریزد و در وصف بی خانمانی و پریشانی یک مرد زن مرده ساده ترین الفاظ را که با بیان او مناسب است پیدا می‌کند. این سادگی در غزل او نیز که غالباً با وجود اندک مایه خشونت از احساس واقعی مشهون است دیده می‌شود و بدین گونه سخن او از درد و سوز واقعی بهره می‌یابد. ذوق فقر و تجرد نیز که در بیان او از نفوذ صناعی خالی نیست، رنگی از معنویت و معرفت به سخن او می‌بخشد که حتی هجوهای تند و زننده او از تأثیر آن نمی‌کاهد و خاقانی را مثل صناعی اهل درون، اهل معنی و اهل عرفان معرفی می‌کند. در این اشعار زهدآمیز خاقانی بیانی بسیار قوی دارد و گویی طبع بلند پرواز ناخرسند او که از همه کس آزرده و از همه جا سرخورده است، برای آنکه از اوج پرواز خیش فرود نیاید و به پستی ها و زبونی های مبتذل این جهانی سر فرود نیاورد، عمدن به سایه آرامش بخش این اندیشه ها گریخته است. شیوه بیان خاقانی بر پدید آوردن معنی های ناآشنا و آفریدن تعبیرات تازه مبتنی است. دقت در توصیف که موجد تشبیه های غریب و تعبیرهای بی سابقه است و غور در مناسبات لفظی و معنوی که سبب ابداع معانی نو و صنایع بدیع می شود از مزایای طرز اوست و او حتی در بیان مضامین عادی و مشترک با پدید آوردن تنوع در تعبیر چندان تصرف می کند که آن معانی را چون مضامین اختراعی خیش جلوه می دهد و این نکته گاه منتهی می شود به اینکه سخن وی زیاده مشکل و غریب جلوه می کند. خاقانی از شاعران قدیم کمتر به حرمت یاد می کند، چنان که عنصری و رودکی را ریزه خور خان خیش می خواند و مخصوصاً بر عنصری شاید تا حدی از روی رشک و خودبینی طعنه‌های سخت می زند. از کسانی که نزدیک به عهد وی بودند تنها به صنایع اعتقاد می ورزد. در قصاید زهدآمیز خیش تا اندازه‌ای به شیوه او سخن می گوید و خود را بدل صناعی می شمارد. حتی دوستی خود را با رشید وطوات که اعتقادی به صناعی ندارد قطع می کند و طعن او را در حق صناعی نشان حمق او می داند. با این همه آنچه خود وی به شیوه صناعی در تحقیق و زهد سروده است هرچند از حیث و استواری و بلندی کم ماننده است، سوز و حال سخن صناعی را ندارد. در حالی که خاقانی خود را همانند صناعی و جانشین او می داند. گذشته از این، اعتقادی که در باب سخن خیش دارد او را در نظر شاعران معاصرش خودستا و نفرت انگیز نشان داده است.